ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بهره برداری از 4 طرح بزرگ علمی و فناوری با حضور رئیس جمهور. آقای روحانی بهینه‌سازی تولید و مصرف مواد غذایی و دارویی را خواستار شد.
افتتاح چند طرح عمرانی و صنعتی با حضور اعضای کابینه در مناطق مختلف کشور. سخنگوی دولت تثبیت اشتغال را در شرایط جنگ اقتصادی و همه‌گیری کرونا از سیاست‌های اصلی دولت اعلام کرد.
رئیس قوه قضاییه: حتی حضور یک نیروی ناسالم در قوه قضاییه نگران کننده است و باید زمینه هر گونه خطا و تخلف را از بین ببرد.
و جانباختن 211 هموطن دیگر بر اثر کرونا. آمار فوتی‌های جهانی به 1,200,000 تن رسید. رئیس جمهور نظارت‌های گسترده‌تر و وضع جرائم را ضروری خواند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من فرشاد جدیدی خبرهای شامگاهی پنج شنبه 10 مهر ماه 1399 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
4 طرح بزرگ علمی و فناوری با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری در 3 استان کشور به بهره‌برداری رسید. خط تولید فرآورده‌های مشتق از پلاسما همراه با خط تولید بایوفسفات بایوران و بذرهای هیبرید چغندر، خیار و گوجه فرنگی در استان البرز، خط تولید واکسن HPV در تهران، خط تولید ماده اولیه داروی سرترالین در استان مرکزی، طرحی بود که بهره‌برداری از آنها با دستور آقای روحانی آغاز شد. این طرح‌های ملی با سرمایه‌گذاری 504 میلیارد تومان برای 339 نفر اشتغال ایجاد کرده است. رئیس جمهور در مراسم بهره‌برداری از این طرح‌ها خودکفایی در تولید دارو و غذا را با اهمیت دانست و افزود حساسیت این موضوع در شرایط کرونایی بیشتر احساس شد.
امنیت غذایی برای کشور ما بسیار مهمه. ما در دوران کرونا اهمیت هر دو بخش رو بیشتر درک کردیم، یعنی هم بخش دارو و هم در بخش بهداشت و هم در مسئله امنیت غذایی، چون در مسئله امنیت غذایی هم شرایط دنیای امروز بعد از کرونا با قبل اون متفاوت هست. باید رو پای خودمون بیستیم، به خودمون متکی بشیم و شما میبینید یه شرکت دانش بنیان با تولید کود مورد نیاز و کود زیستی و یا سم مورد نیاز و یا بذر مورد نیاز چقدر میتونه کمک کنه به اینکه محصول با افزایش بیشتر مواجه بشه و ما بتونیم به خودکفایی نزدیکتر بشیم.
رئیس جمهور همچنین بر بهینه‌سازی تولید و مصرف مواد غذایی و دارو تاکید کرد و گفت بر اساس برخی آمارها هم‌اکنون 40% تولیدات مواد غذایی در زنجیره تولید تا مصرف به دلیل شرایط خاص تولید یا فقدان زنجیره مناسب در صنایع تبدیلی و تکمیلی و بعد مصرفی به ضایعات تبدیل می‌شود. آقای روحانی تصریح کرد:
بد مصرف کردن هم در مواد غذایی هم در دارو بسیار مضر و ما باید به یک مصرف بهینه در کشور برسیم. طبق یک آماری که به من گزارش دادن در همین روزهای اخیر، 40% مواد غذایی ما تلف میشه و ضایع میشه، یا به خاطر بد مصرف کردن، یا به خاطر تولید غیر دقیق، یا به خاطر اینکه زنجیره لازم ما در صنایع تبدیلی در اختیار نداریم و اینها از بین میره. خیلی مسئله مهمی است. حالا این آمار به ما میگه 40%، حتی اگر 20% هم باشه خیلی زیاده، 10% هم باشه خیلی زیاده. این همه تلاش میشه برای اینکه مواد غذایی تولید بشه برای کشور، نیاز مردم مرتفع باشه در این شرایط حساس، و ما خدای ناکرده به خاطر عدم دقت، بد مصرف کردن در مقاطع مختلف 40% اون رو از دست بدیم.
امروز برخی اعضای هیئت دولت هم با حضور در مناطق مختلف کشور ضمن افتتاح چند طرح عمرانی و صنعتی از روند اجرای برخی طرح‌ها بازدید کردند. آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در سفری یک روزه به استان مرکزی رفت و بعد از افتتاح چند طرح شهری 917 واحد مسکونی محرومان را به متقاضیان واگذار کرد. آقای نوبخت در مراسم بهره برداری از این واحدهای مسکونی از اختصاص 5500 میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان مرکزی خبر داد و گفت 14 طرح توسعه محور این استان با اعتبارات اختصاص یافته تا پایان بهار سال آینده تکمیل و به بهره برداری می‌رسند. سخنگوی دولت هم با حضور در استان مازندران چند طرح صنعتی و گردشگری را به بهره برداری رساند. آقای ربیعی در مراسم بهره برداری از این طرح‌ها با تقدیر از تمام کارآفرینان عرصه تولید در شرایط سخت اقتصادی خاطر نشان کرد، تلاش کارآفرینان و صاحبان صنایع و تولید برای ایجاد ارزش افزوده شایسته تقدیر است و باید قدر و کرامت این عزیزان حفظ شود. سخنگوی دولت تثبیت اشتغال را در شرایط جنگ اقتصادی و همه‌گیری
کردیم. بخشی از این تثبیت شغل رو با منابعی که برای کرونا در نظر گرفته شد با وام‌های ارزان قیمت انجام دادیم. برخی از این تثبیت شغل با بیمه بیکاری برای حضور در کارگاه این کار دنبال شد و تلاش‌های صورت گرفت بنگاه‌هایی که آسیب زیاد دیدن یا از تسهیلات یا از اتصالاتی که میشد اینا رو برقرار بکنیم، بازار براشون ایجاد بکنیم، این تثبیت شغل صورت بگیره. 1,600,000 تثبیت شغل و بازگشت به شغلمون در معرض تهدید قرار گرفت. متاسفانه 1,500,000 تا هم ریزش نیرو داشتیم که از این 1,500,000 تا 1,200,000 تاش رو تحت پوشش بیمه بیکاری بردیم. این افراد آمادگی دارن به مرور که گشایش‌های اقتصادی بازتر میشه به کار خودشون برمیگردن.
وزیر راه و شهرسازی هم در منطقه کهریزک در جنوب تهران چند طرح راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را به بهره برداری رساند. ساخت و تجهیز راهدارخانه ها و
رئیس قوه قضاییه گفت بسیاری از زندانیان کشور طبق قانون می توانند از زندان آزاد شوند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها افسود به عنوان نمونه وضع زندانیان یکی از شهرستان ها را شخصا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که تعداد زیادی از آنها شرایط آزادی را دارند.
ما در یکی از شهرستان‌ها غربالگری رو به عنوان یک نمونه و پایلوت اقدام کردیم. گزارشی که برای من اومد معلوم شد که افراد زیادی هستن که زمینه برای آزاد شدن از زندان رو دارن بدون هیچ گونه مشکلی با همین قوانین فعلی و با یک نگاهی از سوی همکاران عزیزمون. عدد و رقمی که اتفاق افتاد، اگه این عدد و رقم رو کشوریش کنیم عدد بالایی میشه.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری گفت حتی یک زندانی نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد و بی مورد در زندان بماند. آقای رئیسی از مسئولان قضایی خواست به شرایط آزادی مشروط، وضع محکومان مالی و زندانیان بی ملاقاتی و کسانی که از نظر پزشکی قانونی شرایط تحمل حبس را ندارند توجه کنند. رئیس دستگاه قضا به سلامت کارکنان این دستگاه هم اشاره کرد و افزود حتی حضور یک نیروی ناسالم در قوه قضاییه نگران کننده است و باید زمینه ی هر گونه خطا و تخلف را از بین ببریم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی خاطر نشان کرد با ارتباط ناسالم همکاران دستگاه قضایی با مجموعه های خارج از آن مبارزه خواهیم کرد.
مجموعه ای که میخواد جامعه رو از حق بهرمند کنه، از عدالت بهرمند کنه، سلامت جامعه رو تضمین کنه، این مجموعه باید خود سالم باشه. ارتباط سالم قانونمند با وکیل، با کارشناس، هر گونه ارتباط ناسالم با وکلا، با کارشناسان، با افراد مرتبط با دادگستری امری ممنوع باید شمرده بشه. همون ابتدای کار اگر روابط ناسالم بود باید با اخطار، با توجه دادن باز داشته بشه همکارمون با یک روابط ناسالم. گاهی پا میشه میره دفتر وکیل، پا میشه میره دفتر کارشناس. خب عزیز دل من، رفتن به اونجا دفعه اول، دفعه دوم، این ارتباط وقتی ارتباط غیر اداری برقرار شد یک ارتباطات دیگه ایجاد میشه، خصوصا همکارانی که قدیما در دادگستری و عدلیه بودند. اینطور نیست که ما فقط به نصیحت یا توصیه اکتفا بکنیم و ما اجازه نمیدیم این کار صورت بگیره در مجموعه.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی خاطر نشان کرد برای شکلگیری قوه قضایی هوشمند باید بهره‌مندی از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین از جمله دادرسی الکترونیک رایج شود. آقای رئیسی امسال را سال رسیدگی به پرونده‌های معوقه دانست و مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی را مکلف کرد سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهند.
سال جاری رو سال رسیدگی به پرونده‌های معوقه قرار بدیم. دادگستری پرونده معوقه بدون دلیل و بدون وجه رو به هیچ عنوان برای سال آینده نداشته باشه. اگر یه پرونده‌ای در یک دادگستری وجود داره، رئیس کل محترم یا در حوزه دادسرا، دادسرای محترم بدون دادستان که این پرونده ای دو تا علت رو داره، رو پرونده هم دقیقاً قید شده. یعنی گیریست که هر قاضی ببینه اینو قبول داره به عنوان یه مشکل. برای عدلیه و دادگستری پرونده معوقه معنی نداره.
ستاد مرکزی اربعین بار دیگر اعلام کرد ایران هیچ زائری به عراق اعزام نخواهد کرد. دبیر ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی عراق برای پذیرش زائر ارسال نشده است گفت با توجه به وجود کرونا در دو کشور امکان اعزام زائر به عراق وجود ندارد. آقای محمدی فرافسود حتی اگر عراق هم زائر بپذیرد ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه اعزام نخواهد داد. ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد به دلیل شیوع کرونا هر گونه تجمع و راهپیمایی و حتی حرکت به سوی مرزها ممنوع است. وزیر راه و شهرسازی هم با اشاره به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره لغو مراسم اربعین امسال تأکید کرد امسال هیچ پروازی به نجف نداریم و بلیت پرواز اربعین هم فروخته نمی شود.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور نظارت‌های گسترده‌تر و وضع جرائم بر اساس مطالبه عمومی و درخواست دستگاه‌های مسئول و نظارتی را برای تضمین رعایت دقیق و همگانی دستورالعمل‌های بهداشتی و مهار روند شیوع بیماری کرونا در جامعه ضروری خواند. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا از رؤسای کمیته‌های امنیتی اجتماعی و درمانی این ستاد خواست دستورالعمل تدوین شده در این عرصه را برای تصویب در جلسه روز شنبه ستاد ملی ارائه کند. رئیس جمهور گفت بر اساس انتظار و مطالبه جامعه و نیز دستگاه‌های نظارتی و مسئول برای وضع ضمانت اجرایی در قبال رعایت دستورالعمل‌ها و جریمه کسانی که آنها را رعایت نمی‌کنند نظیر آنچه در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است جرائمی متناسب با تخلفات در سه سطح ادارات اصناف و کسب و کارهای خصوصی و فضاهای عمومی و همچنین دستگاه‌های ناظر و جریمه کننده مشخص شده است. آقای روحانی با اشاره به اینکه ستادهای استانی مقابل با کرونا با توجه به مصوبات گذشته ستاد ملی همچنان با مجوز وزیران کشور و بهداشت و متناسب با وضع شیوع کرونا در استان‌های خود تصمیم می‌گیرند دستور داد با توجه به وضع شدیدتر کرونا در تهران کنترل‌ها و نظارت‌ها با دقت شدت و جدیت بیشتری دنبال شود تا هرچه سریع‌تر به شرایط کنترل و مدیریت شده بیماری نزدیک شویم.
جان باختن 211 هموطن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با فوت این 211 هموطن شمار قربانیان کرونا در کشور تا ظهر امروز به 26380 نفر افزایش یافت. خانم سیما سادات لاری افزود 3825 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم شناسایی شدند تا مجموع مبتلایان نیز به 461044 نفر برسد. البته از این تعداد 383368 نفر بهبود یافتند و حال 4121 نفر هم وخیم است و در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.
شمار قربانیان همگیری کرونا تاکنون به بیش از 1,020,000 نفر رسیده است. بر اساس آمار تاکنون بیش از 34,250,000 نفر به ویروس کرونا آلوده شده اند. آمریکا با بیش از 212,000 مورد مرگ ناشی از ابتلا به کووید 19 از میان 7,459,000 مورد ابتلا بیش از همه کشورها تحت تأثیر همگیری کرونا قرار گرفته است. شاخص‌های مربوط به همگیری کووید 19 در اتحادیه اروپا هم در حال تشدید است به ویژه در فرانسه، به طوری که در پاریس پایتخت با حدود 260 مورد ابتلا به ویروس کرونا در هر 100 هزار نفر از مرز هشدار حداکثری عبور کرده است.
رسانه ها در فرانسه میگویند در مقابل همگیری کرونا دولت به بن‌بست رسیده و تنها نقش گزارشگر اوضاع را بازی میکند. آنها دلیل این ادعا را حدود 400 فوتی، 70 هزار مبتلا و 4 هزار بستری طی یک هفته اخیر بیان میکنند.
هیچ کس از برنامه های دولت سر در نمی آورد. دولت تا کنون در همه زمینه ها مثل توزیع به موقع ماسک، آزمایش های ویروسی و ردیابی به موقع و مؤثر کرونا ناکام بوده است.
مجموع آمار مبتلایان به کرونا در فرانسه در آستانه 600 هزار مورد، فوتی ها 32 هزار مورد و نرخ واگیری هم به طور متوسط به 7.6% رسیده.
در حال حاضر نرخ ابتلا به کرونا در پاریس به حدود 260 مورد در 100 هزار نفر رسیده که از آستانه قرمز و معمولی اون که 250 مورد هستش عبور کرده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در انگلیس وزیر بهداشت این کشور از افزایش محدودیت‌های کرونایی به 4 شهر دیگر خبر داد و گفت در لیورپول، میلزبرو، وورینگتون و هارتپول نیز شمار مبتلایان به صورت جهشی افزایش یافته است. در اسپانیا هم مقامات تصمیم به برقراری قرنطینه در مادرید پایتخت گرفتند، تدابیری که پیشتر برای مناطق آلوده اجرا می‌شد. نخست وزیر ایتالیا هم امروز اعلام کرد حالت فوق‌العاده بهداشتی که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا به اجرا گذاشته شده تا 31 ژانویه آینده تمدید می شود. سرایت کرونا در آلمان هم بعضی روزها به بالای 2500 نفر می رسد.
کرونا برای آغاز پاییز در آلمان هم نشانه های هشدار با خود دارد. پیش بینی مرکل این است که آلمان با روزهای دشواری مواجه است.
ما همه اون چیزی رو که در ماهای اخیر به دست آوردیم به خطر میندازیم.
در این حال مرکل تاکید میکند نباید اجازه داد با بازگرداندن محدودیت های کرونایی خسارت‌های روحی و اقتصادی به جامعه وارد شود. خسارت‌هایی که آمار افسردگی را آنطور که پروفسور برنهارد بادورا مشاور سلامت می‌گوید افزایش داده.
بحران کرونا بار سنگینی رو تحمیل کرده، به خصوص در بین شاغلان. حاضر نشدن در محل کار به خاطر همین مشکلات روحی در بحران کرونا بیشتر شده.
بر اساس تصمیمات جدید شمار شرکت کنندگان در مراسم عمومی محدود شده و افرادی که در کافه ها و رستوران ها مشخصاتشان را برای جلوگیری از احتمال گسترش کرونا ثبت می کنند در صورت دادن اطلاعات غلط تا 100 یورو جریمه می شوند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، دل.
در استرالیا به دنبال بستن مرزهای بین المللی برای مقابله با شیوع کرونا، اکنون صنایع کشاورزی و باغداری این کشور با کمبود شدید کارگران روزمزد فصلی مواجه و باعث شده تا صاحبان مزارع و باغات با پرداخت دستمزدهای بسیار بالا مانع از وارد شدن زیانهای سنگین مالی به محصولات خود شوند. اما عجیب این که صدها تن از شهروندان کانادا شب گذشته در اعتراض به تدابیر محدود کننده بهداشتی، به ویژه استفاده اجباری از ماسک در شهرهای مونترال و کبک، تظاهرات کردند. معترضان کانادایی میگویند نه خبرها در خصوص شدت بحران کرونا واقعیت دارد و نه سختگیری ها و محدودیت هایی که به اجرا گذاشته اند ضرورت.
درگیری ها بین آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ در پنجمین روز خود همچنان ادامه یافت و دو طرف مواضع یکدیگر را به شدت هدف حمله قرار دادند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با پخش تصاویری از انهدام تجهیزات و قرارگاه‌های نظامی ارمنستان در شب گذشته خبر داد و اعلام کرد مواضع نیروهای ارمنستان در این مناطق زیر آتش توپخانه و سلاح‌های سنگین قرار گرفت و تعدادی از قرارگاه‌های نظامی این کشور منهدم شد. نیروهای ارمنستان نیز دیشب و امروز مناطق مسکونی و غیر نظامی شهر مرزی ترتر را زیر آتش توپخانه‌های خود قرار دادند که در نتیجه این حملات یک شهروند آذربایجانی جان باخت. همزمان رؤسای جمهوری روسیه، آمریکا و فرانسه در بیانیه‌های جداگانه برقراری آتش‌بس فوری در منطقه ناگورنو قره‌باغ را خواستار شدند. رئیس جمهور روسیه ضمن درخواست توقف کامل درگیری‌ها میان دو کشور اعلام کرد برای تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای کمک به حل و فصل این درگیری آماده است.
درگیری های منطقه مورد مناقشه قره‌باغ وارد پنجمین روز خود شده. آتش این درگیری ها هر روز شعله ور می شود. با این وجود سران دو کشور درگیر تمایلی به توقف درگیری ها ندارند.
بیر شرط میزوار، گیت شرط سیست.
ما یک شرط داریم.
آن هم خروج بیقید و شرط نیروهای ارمنستان از اراضی اشغالی ماست. در این صورت درگیری ها متوقف خواهد شد.
دیشب و صبح امروز منطقه مورد مناقشه همچنان صحنه درگیری های شدید بود. یک غیر نظامی امروز در ایستگاه اتوبوس در شهر ترتر جمهوری آذربایجان کشته شد. در مجموع 16 غیر نظامی جمهوری آذربایجان بر اثر حملات توپخانه‌ای ارتش ارمنستان در چند روز گذشته کشته و 55 نفر زخمی شدند. گروه میانجی میسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که وظیفه اصلی حل این مناقشه را در 3 دهه اخیر داشته، همچون گذشته ناتوان از حل این مناقشه درگیری‌ها را به نظاره نشسته. کشورهای منطقه اما نگران از گسترش دامنه این درگیری‌ها هستند. جمهوری اسلامی ایران دو طرف را به خویشتنداری و حل این مناقشه در پای میز مذاکره فراخوانده است. روسیه هم آمادگی خود را برای برگزاری نشست وزرای خارجه دو کشور اعلام کرده. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
فرماندار شهرستان خداآفرین در آذربایجان شرقی از اصابت 5 خمپاره مناقشه قره‌باغ به روستایی پرویز خانلو در این شهرستان خبر داد. به گفته ی آقای امیری راد، 3 خمپاره به مزرعه زراعی و تپه اطراف روستا و 2 گلوله هم به روستا اصابت کرده است. وی خبر برخی رسانه ها درباره زخمی شدن کودک 6 ساله بر اثر اصابت ترکش خمپاره را تکذیب کرد.
نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا علاوه بر این کشور در کشورهای دیگر نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. رسانه‌ها این مناظره را مایه آبروریزی آمریکا ارزیابی کردند. یک مقام آلمانی گفته حتی به عنوان یک برنامه سرگرمی آن مناظره یک برنامه سرگرمی بد بود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هم از شکلگیری این فرهنگ جدید سیاسی در آمریکا ابراز نگرانی کرد. همزمان مناظره دونالد ترامپ و جو بایدن در رسانه‌های انگلیس نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. تلخ و فاجعه بار، فضای متشنج با انبوهی از کلمات زشت و بی‌ادبانه و پر از تهمت و افترا از جمله توصیفاتی بود که رسانه‌های انگلیسی زبان درباره این مناظره عنوان کردند.
This is a lie. Everybody knows he's a liar.
تلخ و فاجعه بار در فضای متشنج و پرخاشگرانه با انبوهی از کلمات زشت، تهمت و افترا، جنگ لفظی 90 دقیقه‌ای. اینها بخشی از عباراتی است که رسانه‌های انگلیس متحد سنتی آمریکا در توصیف نخستین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در جیا بیان کردند.
روزنامه ایونینگ استاندارد
پس از اینکه ترامپ بارها در مناظره تلویزیونی سخنان بایدن را قطع کرد، بایدن از وی خواست خفه شود. بنوشته این روزنامه، مناظره ریاست جمهوری آمریکا زشت و همراه با اهانت‌های فردی علیه همدیگر بود.
روزنامه سان
بایدن و ترامپ در یک مناظره زشت با یکدیگر به نزاع برخاستند. گاردین نوشت ترامپ با منحرف کردن موضوعات از طریق امرات فردی به بایدن مناظره تلویزیونی را به نمایشی زشت و فاجعه بار سوق داد. دیلی میل این مناظره انتخاباتی را آبروریزی ملی برای آمریکا توصیف کرد.
روزنامه انگلیسی تایمز با درج اینکه بازنده مناظره تلویزیونی جو بایدن و دونالد ترامپ آشکارا آمریکاست نوشت پس از برگزاری تلخ‌ترین مناظره انتخاباتی تاریخ آمریکا مردم این کشور بهت زده شدند و پرسیدند آیا با این وضعیت لازم هست مناظره دوم و سوم هم برگزار شود؟ مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پایگاه الحریری آمریکا در محدوده فرودگاه اربیل عراق دیشب هدف 6 فروند موشک کاتیوشا قرار گرفت. یک گروه ناشناس با نام آزادگان کردستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
دیشب شهر اربیل عراق شاهد یک سری تحولات امنیتی ویژه‌ای بود. رأس ساعت 23 دقیقه به وقت بغداد افراد مسلح ناشناس 6 موشک به سمت فرودگاه اربیل یا به عبارتی دیگر به سمت پایگاه الحریری آمریکا که در فرودگاه اربیل مستقر هست شلیک کردند. مقام های کردستان عراق اعلام کردند که در این حملات به کسی آسیبی نرسیده. اما همین مقام ها اعلام کردند که محل شلیک موشک ها منطقه شیخ امیر از توابع شهر برتله یا منطقه مسیحی نشین موسل بود، جایی که نیروهای بسیج مردمی در 3 سال گذشته امنیت این مناطق را به طور کامل به دست گرفتند تا از نفوذ دوباره داعش به موسل جلوگیری کنند. وارد کردن اتهام به منطقه تحت نفوذ بسیج مردمی یک سناریوی جدیدی است که در روزهای گذشته آمریکا و سفارت انگلیس در تلاش بودند تا نیروهای بسیج مردمی را عامل ناامنی در بغداد و دیگر شهرهای عراق جلوه دهند. بر همین اساس با تحریک یک سری سفارتخانه های خارجی در عراق در تلاشند تا سفارتخانه های خودشان را به بهانه حضور نیروهای بسیج مردمی ببندند، بهانه ای که مردم عراق آن را توطئه جدید از سوی آمریکا و انگلیس می دانند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
از سراسر گیتی
یازدهمین مرحله حمایت معیشتی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز می شود. سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده این مرحله نیز همانند دوره های قبل و بر اساس تعداد اعضای خانوار واریز می شود.
بر اساس تفاهم نامه سازمان اقتصاد اسلامی ایران و ستاد کرونای تهران 10 میلیون تومان وام قرض الحسنه بدون کارمزد به 5000 نفر از کادر درمانی شاغل در بیمارستان های دولتی اعطا می شود.
به گفته معاون برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی، 8 نو وام در این صندوق با همکاری 16 بانک همکار به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا می‌شود.
مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت هیچ محدودیتی در تولید تخم مرغ وجود ندارد و عرضه گسترده این محصول تا ثبات قیمت در بازار ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیلم در استان بوشهر از صدور دستور قضایی برای بررسی آتش‌سوزی امروز بازارچه ساحلی بندر دیلم خبر داد و افزود اقدامات و دستورات قضایی صادر و در همین خصوص تاکنون یک نفر دستگیر شد. در این آتش‌سوزی 200 غرفه به طور کامل طعمه آتش شد.
پیکر پاک 3 تن از شهدای پاسدار حافظ امنیت صبح امروز در زاهدان تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.
در آستانه اربعین حسینی تلویزیون اینترنتی عبرات امشب افتتاح شد.
همزمان با سالروز بزرگداشت مولانا از مجموعه کتاب‌های قصه‌های شیرین مثنوی برای کودکان و نوجوانان در کابل پایتخت افغانستان رونمایی شد.
رئیس پلیس فتای تهران درباره کلاهبرداری سودجویان از سامانی شاد دانش آموزی و ارائه بسته اینترنت رایگان به معلمان از طریق پیامک‌های ارسالی هشدار داد.
بارش شدید باران در هرسین کرمانشاه موجب به راه افتادن سیلاب و تلف شدن 300 رأس دام در این شهرستان شد.
حملات گسترده جنگنده‌های عربستان سعودی به مناطق مختلف یمن همچنان ادامه دارد.
چین در حال ساخت شهر ضد کرونا است. این شهر با هدف فراهم کردن زندگی آسان‌تر برای افراد در صورت تداوم وخامت همگیری کرونا طراحی شده است.
رئیس جمهور فرانسه در خصوص اختلافات ترکیه و یونان در شرق دریای مدیترانه گفت اتحادیه اروپا باید در این خصوص با یونان و قبرس ابراز همبستگی کند.
و آتش سوزی در کالیفرنیا یا آمریکا به سرعت رو به گسترش است. نوبت رسید به خبرهای ورزشی.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. تیم استقلال تهران در نخستین حضورش در لیگ برتر کشتی آزاد ایران برابر تیم مدعی دانشگاه آزاد به برتری رسید. در دور رفت 20مین دوره این رقابت‌ها در گروه یک که به صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شود، تیم استقلال تهران در دیداری حساس با نتیجه 7-3 موفق به شکست تیم دانشگاه آزاد شد و تیم شهدای زنجان 6-2 برابر تیم فرش مشهد به برتری رسید. در مسابقات صبح امروز هم تیم‌های استقلال تهران و دانشگاه آزاد به ترتیب برابر شهدای زنجان و فرش ایران پیروز شده بودند. کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار پس‌فردای پرسپولیس ایران و نصر عربستان در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را به تقی الجعفری از کشور سنگاپور سپرد. مساف پرسپولیس و النصر ساعت 18:30 دقیقه روز شنبه در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه آغاز می‌شود. هیئت مدیره باشگاه استقلال یک روز پس از برکناری احمد سعادتمند از مدیرعاملی این باشگاه تهرانی، احمد مددی را به عنوان سرپرست جدید این باشگاه معرفی کرد. مددی که سابقه حضور در باشگاه‌های پیکان و سایپا را در کارنامه دارد، 4 ماه پیش به عنوان معاون ورزشی به کادر مدیریتی استقلال افزوده شد. بایر مونیخ جوایز برترین های فوتبال اروپا را درو کرد و رابرت لواندوفسکی بهترین بازیکن شد. در مراسم انتخاب برترین های یوفا که در سوئیس برگزار شد، از تیم بایر مونیخ آلمان رابرت لواندوفسکی به عنوان بازیکن سال